لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب در آیه سوم رسیدیم به اینجا که خداوند حکم قطعیش جلاء از وطن بود و خروج و خارج کردن این یهود بنی نذیر از مدینه. اگر نبود لعذبهم فی الدنیا، تو دنیا اینها رو عذاب میکرد، یعنی کار میکرد اینها تو مدینه تو خانه هاشون هستن، مثل قوم سمود و لوط و عاد، خانه ها بر سرشون خراب بشن، همونجا دفن بشن، حالا سنگم ببارد یا نبارد به هر حال نابود بشن و هلاک بشن. با یه صاعقه آسمانی، با یک باد، با یک زلزله همه ایشون از بین بره. و لهم فی الاخرت عذاب النار، و برای این یهود بنی نذیر در آخرت هم عذابش جداست. این که میگیم انسان که از مسیر حق خارج شد، خسرت دنیا و الاخره، ذالک هو خسران المبین، این خسران آشکاره در دنیا و آخرت است، نه دنیا دارد نه آخرت، هم در دنیا عذاب میشود و هم در آخرت. خب این سنت الهی است که خداوند علی اعلی تا اتمام حجت نکند، تا حقیقت رو بر مردم روشن نکند، تا اسلام رو معرفی نکند، تا قرآن رو معرفی نکند و معجزات و کرامات نیاد و حق برای فرد روشن نشود، و اون هم از روی دشمنی و عناد با حق مبارزه نکند و در مقابل حق نایستد و صدن سبیل الله نشود، خداوند اونها رو عذاب نمی کن. لذا می فرماید این که خداوند اینها را این گونه از مدینه خارج کرد، به دست خودشون خانه خراب شدن و به دست مؤمنین، و عنایت و لطف الهی تا مدینه از لوس وجود دشمنان پاکسازی شود، ذالک این مطلب چرا؟ ذالک علت این مطلب، بانهم شاقوا الله و رسول، برای اینکه اینها دشمنی کردن با خدا و رسول. بگیم شاق از شق به معنای دو تیکه کردن، یعنی در واقع با دین و با خدا و با احکام الهی و با رسالت نبوی این برخورد کرد. گاهی ما میگیم آقا چرا این برخورد رو میکنی؟ میخوای طرف رو شقه کنی؟ یعنی در دشمنیت اینقدر ناچسی که میخوای او رو دو تیکه کنی؟ دین خدا و اسلام و رسالت پیغمبر رو میخوای دو تیکه کنی، از بین ببری؟ موقعی که میگن گوسفند رو شقه کردن، یعنی کشتن، دو نصفش کردن، نابودش کردن، دیگه این گوسفند نیست، دیگه میگن یه شقه گوش، یه تیکه گوش. خیلی برخورد بده. این به خاطر اینه که دشمنی میکنن با خدا و رسول. حالا این دشمنی از جانب یهود بنی نذیر باشه، از جانب منافقین باشه، از جانب مسلمان ها باشه که به هر حال منحرف شدن، یا از جانب هر کس و ناکسی باشه. لذا یه قاعده و کبرای کلی در پایان آیه فرماد که یعنی این مربوط به فقط یهودی ها نیست، و من یشاق الله، هر کس از دل دشمنی با خدا داره، چه لوطیان و عادیان و سمودیان و قریشیان باشند و چه انسانهای امروز باشند، فان الله شدید العقاب، خداوند با شدت عذاب و مجازات با اینها برخورد میکنه. اشد المعاقبین، شدیدترین عذاب، تنبیه، عقاب دان خداست برای کسانی که این دشمنی و شرارت رو انجام میدن. واقع این اشد العذاب یا شدید العقاب خداوند هم تو دنیا هم در آخرت. لذا تو دنیا قوم لوط رو میاد، هم ساختمون ها از زمین کنده میشود، وارونه میشود، در حالی که آدم ها داخل خانه ها هستن شبانه، و فرود میاد سقف ها بر روی اینها و از بین میدون همه، و بعد سنگم باریده میشه. این مال دنیاش. آخرت هم که خب عذاب عظیم و علیم و مهین و شدید و همه این عذاب های انواع عذاب ها برای انسان های متخلف در آخرت وجود داره، نه دنیا دارن نه آخرت. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ خب شما زیر ذمه اسلام بودید، با پیامبر قرارداد داشتید، عهد داشتید، پیامبر پیامبر رحمت، خدای ارحم الراحمین، خدایی که موسی رو به رسالت مبعوث کرده، خدایی که محمد صلی الله علیه و آله رو به رسالت مبعوث کرده، خدایی که تورات رو نازل کرده، آنگاه قرآن رو نازل کرده، چرا از دیر چتر این خدای رحمان و رحیم خارج بشوید و این گونه خودتون را به آتش جهنم بسپارید؟ چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ و پشیمانی هم دیگه سودی نداشته باشه، چون در آخرت و در برزخ و موقعی که عذاب آمد و عزرائیل آمد، طرف هرچه بگه برگردم، توبه کنم، عفو، مغفرت، شفاعت، فایده ای نداره. میخواد وابستگان به انبیاء الهی و همه معصومین باشد، میخواد یه انسان عادی باشد، هیچ تفاوتی نمی کند. در اینجا حسب و نسب و ارتباط و دوستی و رفاقت بین انسان ها مشکل حل کن نیست، چرا که حاکمیت و مالکیت از آن خداوند است. پیامبر عظیم الشان اسلام با این کسانی که دشمنی با خدا و رسول کردند، خب برنامه ریزی کردند که این یهود بنی نذیر رو از این منطقه خارج کنه. دستور داده شد، پیامبر آمدن، برنامه ریزی شد، کعب بن اشرف بزرگ یهود بنی نذیر رو با یک برنامه ریزی ترور کردن و کشتن تا تزلزل در این قوم ایجاد بشود برای پیمان شکنی که کردن و رفتن با مشرکین مکه کنار کعبه. 40 نفر از این یهودی ها با کعبه بن اشرف رفتن، با 40 نفر از مشرکین مکه در کنار کعبه پیمان بستن علیه پیامبر. خب پیامبرم آمد یه گزارشی دید و بعدم دستور داد نقل های اطراف اینها رو بکنن، به اینها اعلان کنن از این منطقه خارج بشه. خب این ها موقعی که دیدن پیامبر این نخلها رو میکنن یا آتش میزنن مسلمان ها، گفتن که شما ها دیگه چرا، شما که نهی میکردید از این که این کارها رو انجام بدید، نخلها و درختها رو ریشکن کنید، این آیه اعلان شد که این یک حکم اختصاصی برای مبارزه و نابودی این دشمن لجوج بنی نذیر است، برای پاکسازی مدینه از دشمنانی چون یهود بنی نذیر است. ما قطعتم من لینتن، آنچه که شما از لینه قطع میکنید، لینه به یک نوع درخت خرمایی میگن که او ارزش قیمتیش و کیفیت خرماش در سطح ویژه است، نام یک نوع نخل است. آنچه که شما از نخلهای لینه قطع میکنید برای اینکه فضای مانور لشکر درست بشه و یا اینکه دشمن پشتش کمین نکند به هر دلیلی، یا برای اینکه اینا علاقه زیادی به این مسائل اقتصادی و کشاورزیشون داشتن، ناامید بشن که اینها از بین رفته است و منطقه رو رها کنن برون. او ترکتموها، آنچه که شما مسلمون ها به امر پیامبر این درخت ها رو قطع کردید، او ترکتموها یا رها کردید اون لینه را و اون درخت را قائمتن، یعنی اونو قطع نکردید، اونو دست نزدید، قائمتن علی اصولها، اون درخت بر جایگاه خودش هست، این فب اذن الله، این اذن الهی داره، این حکم استثناست، ولی یخذی الفاسقین، برای اینکه این انسانهای فاسق پیمان شکنه یهودی کراه کفر رو در مقابل اسلام و نبوت پیامبر خاتم النبیین انتخاب کرده، در حالی که آمده اینجا در انتظار ظهور این پیامبر بوده، الان در مقابل او ایستاده و با مشرکین پیمان بسته است، برای اینکه اینها به ذلت و نکبت و شکست و خاری گرفتار بشوند، این حکم استثناءً اجرا می‌شود و اجرا شد. ادامه بحث یهودی‌ها جلسه بعد. و السلام.